سر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوت الا بک نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك و نتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علا آله حجج کفی ارزک و خلفاء کفی بلادک و لا سیم الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب الدعوات را به تمامی اسماء و صفات و آیات سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت قلب نازنینش را مصروف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور صاحب الامر و الزمان پایان ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در جلسه پیشین عرض شد که یکی از جهات و عمده کسانی که با قدیر از در ستیز در آمدن و با امیرالمؤمنین دشمنی کردند و پیمان شکنی کردند و پیمان قدیر را پایمال کردند و ارتد الناس بعد الرسول الا قلیل، ریشش در کبر بود. یک عده‌ای به جهت تکبری که داشتند و کبری که در درون انباشتند حاضر نشدند ولایت حضرت مولا را پذیرا باشند. نتیجش این شد. و عرض کردیم که صدیقه کبرا می فرماید که خداوند نماز را از آن جهت واجب کرد که پیراسته کنیم نفسها را از کبر، و نماز حقیقی اون نمازی است که از ابتدا تا به انتها آدمی خضوع داشته باشد و خشوع. فرق خضوع با خشوع چیه؟ خشوع مربوط به قلبه و خضوع مربوط به جسمه. اللهم ارزقنی قلبا خاشعا. اگر قلبی در درون خودش کبر نداشت و فروتنی داشت و خودش رو در مقابل حق حقیر و فقیر دید، قلب خاشع بود، رفتار هم خاضعانه میشه. از کوزه همان برون تراود که دروس کل و اناین ینزه و به ما فیه. اگر واقعا درون یک انسانی متواضع باشه و قلبش فروتن باشه و خاشع باشه، رفتارش هم خاضعانه است. اما اگر درون یک کسی عجب داشته باشه یا کبر داشته باشه، رفتارش متکبرانه است. این رو اظهار میکنه. مثلا فرض کنید که سر به هوا راه میرود، پاش رو محکم میکوبد، ولا تمشی فی الارض و راها، با ناز و اطوار همچو طاووسان بیا کمتر خرام، اشوه کمتر کن در این لحن کلام. قرآن میفرماد پات رو محکم نزن به زمین از سر کبر. مگر تو میتوانی زمین رو پاره کنی؟ یا می توانی در قد و قامت به کوه ها برسی؟ متواضعانه و فروتنانه بر روی زمین راه برو. خب اگر کسی در درون خودش انسان متکبر هست، نمیتواند همچین رفتار متواضعانه ای داشته باشه. پس باید از خدا خواست که خدایا خشیتت را به قلب من بنداز. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک و اجعل قلبی خاشع، خشوع رو در دل من زنده کن. اگر خشوع آمد رفتار میشه خاضعانه، سجده میشه خاضعانه، سجود و نماز میشه خاضعانه. میبینیم گاهی دیدیم در حرم های مطهر، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، در حرم علی ابن موسی رضا، در هفت شهر عشق، همه جا دیدیم. الان که گفتم میبینیم، به یادم آمد که شاید بله 25 سال قبل شبی در مسجد الحرام جوانی را میدیدم از جوانان شیعه که 17 سال بیشتر نداشت، آمده بود مکه، طبقه دوم داشت نماز شبی میخوند که الان که گفتم داشتم صحبت میکردم بعد از 25 سال به ذهنم آمد. ببین چه نمازی میخوند، چند غرق خضوع ایستاده بود به نماز شب و عشق میریخ و الهی العفو میگفت، که تصویر او که ایرانی هم نبود، از لبنانی های مقیم برزیل بود، هنوز در ذهن من تصویرش بعد از 25 سال هست که گاهی کسی نماز میخواند ببینید ایستادنش متواضعانه است، غرق خضوع، غرق خشوع، سجده است. به یاد دارم، بعد نیست عرض بکنم، یه شبی در مسجد الحرام در بعد از ایام تشریق، بعد از اینکه حج تمام شده بود، تمام حجاجی که آمده بودن 3,200,000 نفر اون سال بودن، همه در مکه بودن، یه کسی در مدینه نبود. روزای 14-15 ذی الحجه خیلی شلوغ بود. سحری بنده مشرف شدم مسجد الحرام، هرچی گشتم واقعا در مسجد الحرام قبل از این طرحی که جدیدن پیاده کردن به این بزرگی، یه دونه جای خالی برای نماز نبود. خدایا آمدم دیدم که 2 نفر مشغول نمازن، بینشون یه 20 سانتی فاصله است که اگه اون یکی 10 سانت بره این ور، یکی 10 سانت بره این ور، میشه واستاد. ایستاده بودن، من بهشون گفتم که و اذا قیل لکم افسحوا افسحوا، اون یکی هم رفت کنار، این یکی هم رفت کنار، ما هم واستادیم. تو الله اکبر رو مثلا شروع کردیم نماز جعفر طیار خوندن. وسط های نماز این آقایی که بغل من واستاده بود سیاه‌پوست بود، بنده مثلا اگر قدرم 1.70 اون 2 متر قدش بود، 1 متر هم پهناش بود، یکی از این دکلا، نه از اون دکلا که معلوم نیست کجا میره، نه از دکلای آدم، نه از دکل نفت، خلاصه 1 متر پهنا، یک چیزی دیدید از این آدم های عظیم الجثه‌ای که چاق نبود اما واقعا قوی پیکر و عظیم پیکر بود، سیاه مثل همین مثلا لباس بنده، رنگش سیاه و مشغول نماز بود. من کنارش ایستادم و الله اکبر و مشغول نماز جعفر طیار شدم. وسط نماز از صدای او یهو متوجه شدم که اینم داره نماز جعفر طیار میخونه. اما چه نمازی، به سجده که میرفت یک حالی داشت که دیدیم نماز ما پوست پیاز هم نیست در مقابل نماز این. خدای این عجب تحفه، این شیعه است داره نماز جعفر طیار میخواند. من 2 رکعت اولم بودم، او 2 رکعت دومش بود، حواسم به تسبیحات خودم نبود که به نماز این بود. به 2 رکعت دوم که رسید یک قنوتی گرفت، چنان دعاهایی برای اعلی حضرت ولی عز کرد، برای فرج حضرت کرد، که من میگی خدایا این چی بود، این چی بود، روزی ما شد، نره حالا ما زود نماز بتمامیم، نره، چون رکعت آخرشه، رکعت آخر او تمام شد و رکعت دوم بنده تمام شد و سلام و احوال پرسی و گفتم ماشاءالله به این نماز، الحمدلله شیعه اید، الحمدلله چه دعاهای زیبایی برای امام زمان کردید. اهل کجایید؟ گفت اهل غنا افریقا، غرب افریقا. شیعه بودید؟ گفت نه شیعه شدم، 10-12 سال پیش شیعه شدم، 9 سال رفتم در قم درس خوندم و برگشتم غنا و اونجا مشغول تبلیغم. ما هم اول چیزی که سوال کردیم به رسم کربلایی ها گفتم حسینیه دارید اونجا؟ گفت نه. گفتم خب یه حسینیه بساز. گفت دنبالشیم، زمینشو پیدا کردیم، پول ساختش رو نداریم. گفتم بیا با هم بریم بگردیم پول پیدا کنیم بسازیم. خلاصه یک نمازی میخوان. آخه ببینید مثلا یک آدم همچین نحیف 50 کیلو وزن، قد 1.60، خودش مثلا زاهد و عابد، یعنی اول چارلاتان هم که باشه قیافش رو یکم گردن کش بگیره فکر میکنه یه زاهد و عابده. خب یه آدمی که یه 2 متر قدشه و مچ دستش هم نزه مچ پای منه، خب این بخواد یک سجده ای بکنه که درش خضوع و ذلت رو در مقابل خدا ببینی، خیلی باید حال خاصی داشته باشه. ما شروع کردیم با این، خلاصه گرم گرفتن رو دیدم این تفره میره، هرچی من گرم میگیرم این عقب نشینی میکنه و دوست نداره با هم صحبت کنه. این آخرش فهمیدم که به زبان بی زبانی میخواد بگه که آقا من وقتم رو نگیر. خیلی به ما برخورد و ما شروع کردیم نماز خودمون رو خوندن و این شروع کرد نماز شبش رو خوندن. من دیدم این مؤمن به این جهت با من گرم نمیگرفت که وقت نماز شب داشت از بین میرفت. من آنس بالله استوحش من الناس. نه اینکه که آدم بد برخوردی بود، نه، وقت نماز شب داشت از بین میرفت، ما هم داشتیم حرف میزدیم که تو از کجا آمدی، چیکار میکنی، کجایی، با کی آمدی، با چی آمدی. شروع کرد نماز شب خوندن. من نماز شبی دیدم از او، چه سجده هایی، چه قنوت هایی، چه رکوع هایی، همه سراسر خضوع، همه سراسر خشوع. بعد نماز صبح که خوندیم دیدیم او رو کرد به ما و خیلی گرم گرفت و دیدم عجب. پس این که من رو ترد کرد، ترد نکرد، وقت رو داشتی از من می بردی، سحر رو داشتی از من می بردی. کسی که با خدا انس بگیرد از مردمان وحشت می کند که مبادا رابطه او رو با خدا به هم بزن. پس حضرت زهرا می فرماد و صلات تنزیهن عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرد که شما رو از کبر پیراسته کند. اگر نماز باعث شد که من آدم فروتنی بشم، آدم افتادهی بشم، به اشتباهات خودم اعتراف کنم، لجبازی هامو کنار بگذارم، مقابل پدرم نیستم، خلاصه حرف زور نزنم، به مردم زور نگم، البته نماز نماز. و اگر این چنین نبود معلوم میشه روح نماز در من نیست. این خیلی مهمه. و البته 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 دیشب هم عرض کردیم از صلات و عمود و دین. در جای دیگری عرض کردم مرحوم آقای هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که او را از مردان خدا می انگارند و می شمارند و دارای کراماتی بودند در مشهد، ایشون در برخی از یادداشت‌هاشون نوشتن که بسیاری از مردم به من مراجعه میکنن و به من میگن که آقا یه چیزی به ما یاد بدید، یه ذکری به ما یاد بدید، یه وردی، یه توسلی، یه کاری که ما هم به چیزی برسیم. هرچی من به اینها میگم که بابا راه اصلی، کار اصلی، ذکر اصلی و ذکر الله الاکبر همین نماز اول وقته، از من قبول نمیکنن که نمیکنن. ایشون در تمام مدت و عمرش شبهای جمعه از خردسالی، از طفولیت بیدار بود، از طفولیت بیدار بود، هیچ شب جمعه‌ای در عمرش نخوابید، هیچ شب جمعه‌ای. برخی از بزرگان به من می‌فرمودند که جد ما، پدر ما مرحوم آیت الله عظما آقای اسد مهدی شیرازی در کربلا با خود بنده فرمودن، فرمودن که ایشون اواخر عمرشون مریض شدن، بردیمشون بیمارستان، بدنشون بسیار دردمند بود، درد شدیدی داشتن، درده نمی رفت از بدن یک ساعت به و نمی توانستن بخوابن، 24 ساعته نمی تونستن بخوابن از درد، یک ساعت به اذان صبح درده می رفت. من بهشون عرض کردم که آقا جان حالا که یک ساعت به اذان صبح درد میره، خب لاغل این یک ساعت رو بخوابید که بدنتون طاقت بیاره در مقابل این مریضی. خندیدن فرمودن که میخواهم بخوابم، نمیتوانم این ساعت بخوابم. گفتم چرا؟ گفتن چون مادر من اهل نماز شب بود، والده ما اهل نماز شب بود، من از وقتی 2-3 ساله بودم، مادرم که بلند میشد نماز شب بخواند، من رو بیدار میکرد که همین زمزمه یا رب و الهی العف رو بشنوه. بعد برای این که خب بچه 2-3 ساله رو که میخوای بیدارش کنی 1 ساعت بعد از اون صبح، خب این بچه دماغ میشه دیگه، خوابش منقطع بشه، خوابش قطع بشه. از قبل یک سری جوایزی برای من، یه نخود کشمشی، یه قاقالیدی، یه چیزی، تنقلاتی آماده میکرد که من 2-3 ساله سحرها برام شیرین بود. میدانستم که الان بیدارم میکنه مادرم و یه چیزی بهم میده، با شوق بیدار میشدم. و هر شب مثلا یه نخود کشمشی، یه چیزی میریخت جلوی من، بازی میکردم و میخوردم و خوشحال، اون نماز شب میخوان. من از 2-3 سالگی عادت دارم که سحر 1 ساعت به اذان صبح بیدار باشم. لذا الان که 80 سال عمرمه، اصلا نمیتوانم این ساعت بخوابم. سحر گشککان در جیک جیکن به تسبیح خدای لاشریکن. برخی از اساتید ما میفرمودن که سحر اگه اهل نماز شبم نیستی بیدار باش، نسیم سحر دل رو زنده میکند. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ سحر میگفتن اگه حال نماز شبم نداری بلند شو بیدار باش. و میدانید که در فقه ما، من میبینم خیلی ها که اهل نماز شبم، نگاه میکنم از اقوام خودمون کسانی میشناسن و میبینم که اینا نماز شب میخوانن، مقیدن. میبینم که بلند شده مرد مثلا 70 ساله موقر، هر شب نماز شب میکنه، اما آهسته بلند میشه، یه وضوی آهسته میگیره، یه کنج مثلا حالی اتاقی شروع میکنه آرام نماز شب خوندن، مثلا انگار نه انگار خبری از توی خونه و هیچ که نمیشنوه. فقه ما اینو نمیگه. در فقه اهل بیت این است که نماز شبتون رو درون خانه خودتون بالجهر بخوانید، با صدای بلند بخونید. نمیگم آواز بخونید، نه بلند بخونید بسم الله الرحمن الرحیم. نگه بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون جوان شما، کودک شما، زن شما، فرزند شما میشنه. و این جوان مثلا خوابش سنگینه دیگه، از این پهلو که به این پهلو داره میشرخه، یا مثلا به گوشش میرسه که باباش داره میگه الهی العفو، گریه میکنه، اثر میگذاره. یه کسی میگفت در کل عمرمون پدرمون هیچ وقت ما بچه ها رو برای نماز صبح صدا نزد، ما هر شب از صدای قرآن او و نماز شب او خود به خود بیدار میشدیم با لذت. این حرف فقه ماست. سلام الله علی امیر المؤمنین، روحی لک الفدا یا ابا الحسن، یا صاحب القبة البيضاء النجفی. امیر المؤمنین در منزل خودشون اتاقی مخصوص نماز داشتن، در درون دون اتاق هیچی نبود، هیچ چیز حواس پرت کنی نبود، یه دونه شمشیر بود توی اون اتاق، یه دونه قرآن بود. هر وقت میخواستن نماز بخوانن سحر در درون اون اتاق، یک کودک همین 2-3 ساله 4-5 ساله رو با خود می بردن داخل اون اتاق. عجیبی که اون کودک بشه ابوالفضل، عجیبی که اون کودک بشه زینب کبرا، که حتی تو شام غریبان دست از نماز شب بر نداشت و نشسته نماز شبش رو خون. لذا بزرگان این چنین بودن که نماز شبشون رو در مسجد یا در حرم نمیخواندن، نماز شبشون رو در خانه میخواندن، نماز واجبشون رو در مسجد. تو حدیث هم داریم که خانه های خودتون رو قبرستان نکنید. یعنی چه آقا؟ فرمود یعنی نیمه شب در خانه های خودتون قرآن بخوانید. شنیدید روایت رو که خانه هایی که در او قرآن خوانده می شود به مانند ستارگانی که برای ما در روی زمین می درخشند، اون خانه ها برای آسمانیان می درخشند. تو خونه خودت ذکر بگو، اینا مؤثره. ساعت دارم میرم از خونه بیرون، نوار قرآن بگذارم تو خونه من، قرآن پخش بشه تا میرم برمیگردم، اینا مؤثر واقعا در باطن روح اون منزل، در فضای معنویت اون منزل مؤثره. بنابراین حضرت زهرا میفرماد خدا نماز را واجب کرد برای اینکه دل انسان را از کبر بپیراید. و نماز روح نماز، البته در قرآن همین جور که تأکید بر نماز شده، این همه تأکید در قرآن بر نماز است و فرمودن اهل بیت به ما که هیچ پیغمبری مبعوث نشده در کل تاریخ بشریت مگر اینکه مأمور بوده به اقامه نماز و به ترویج نماز. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اگر موقعیتی بهشون بدیم اقامه نماز میکنه، یعنی نماز رو برپا میدارن. اشهد انک قد اقمت الصلاة معنیش این نیست که امام حسین من شهادت میدم که شما نماز میکندید. الان شما برو پیش مرجع تقلیدت بگو آمدم یک گواهی بزرگی بدم، شهادت میدم که شما نماز میخوانید. ده اگه مرجع تقلید قرار بوده نماز نخواند. بله الان به بنده یه طلبه روسیه شما بلند شید بگید آمد شهادت میدم که شما نمازم میخوانید، من میخواستم نماز نخونم، چه برسه به سید الشهدا و حجت الله فی الارض. یعنی شما یا ابا عبدالله تمام منشت روشت کل زندگی دونید که اقامه نماز کردی، نماز رو به پا داشتی، تو به نماز روح دادی، تو نماز رو نماز کردی. ولی این که شهادت بدهم که شما نماز میخوندید که خیلی بده، خیلی بده اینو به امام حسین بگم. هر پیغمبری که مبعوث شده موظف بوده به ترویج نماز، بین که هم نماز بخواند و هم نماز رو ترویج بکند. کاش ما ادعاهامون حقیقی بود. چرا ما موفق نشدیم در جامعه در طی این چند دهه که ترویج نماز کنیم؟ چون دروغ گفتیم. یعنی چی؟ یعنی روز عاشورا که شد به عزاداران امام حسین گیر دادیم که یالا امام حسین برای نماز کشته شده. این یک دروغ، امام حسین برای نماز کشته نشد. این حرف غلطی از بیخ غلطه این حرف. دوم، عزاداران بندگان خدا رو که اهل نمازن امام حسین یا اهل نمازن، سر ظهر روز عاشورا توی خیابون به جبر نگه داشتیم، موکت بند کردیم که امام حسین روز عاشورا اول وقت نماز خونده. اینا رو وادار کردیم به یه حرکت ریاکارانه و دروغ نماز بخونند. یعنی مزاحمشون شدیم واقعا. خب آقا این حیات الان داره میره 5 دقیقه دیگه تا مثلا حسینی کربلایی ها مونده میره توی ایتش وضوشو میگیره و همیشتن نماز جماعت میخوانه. نه الان وسط وسط خیابون که ما میخواییم مثلا بگیم که ما به نماز اهمیت میدیم. بعد درست سر سال ساعت اذان در ورزشگاه آزادی 100,000 جوان جمع شدن، امکان وضو گرفتنشون هم نیست، امکان نماز خوندن هم نیست، نه دستشویی هست، نه وضوخانه هست، نه انقدر مهر هست، نه انقدر سجاده هست، نه جا هست. سر ساعت، دقیقاً سر ساعت اذان مغرب می‌بینید سوت بازی رو زدن. بازی چقدر طول می‌کشه؟ 2 ساعت. اینا تا برگردن از ورزشگاه آزادی به هر نقطه ایران نمازشون قضا شده. اونجا چرا خفه ای؟ بازی ایران بود 3-4 سال قبل گمانم با تایلند. بنده فرودگاه تهران بودم، داشتم می‌رفتم مشهد. سوت شروع بازی رو زدن در این کانال 3 توی سالن انتظار فرودگاه، اون کانال اذان مغرب افق تهران گفت. من تلفن یه آقایی که مسئول ستاد اقامه نمازن رو گرفتم، زنگ زدم برنداشت، زنگ زدم برنداشت، اسمس زدم که جناب آقای محترم شما که به عزاداران امام حسین روز عاشورا انقدر گیر میدید که نماز نماز نماز، الان کورید نمیبینید که 100,000 نفر 100,000 نفر تهاون به صلات دارن و نماز رو سبک سبک شمردن، چرا اینجا ساکتی؟ فقط برای امام حسینی ها نماز نماز که امام حسینی ها که نماز خون هستن، فقط روز عاشورا نمازت میگیره، الان دیگه نماز اول وقت چی نیست؟ اینجا کجایی تو؟ 10 دقیقه بعد دم یک کسی با همین شماره خط با من تماس گرفت. بفرمایید. گفتم شما کی هستید این اس ام اس میدید؟ گفتم من حامد رضا معاونیان. گفتم چرا به ایشون اس ام اس میدید؟ گفتم مرتی که به وزیر نفت اس ام اس بدم. میفهمی چی میگی؟ خب ایشون مسئول ستاد اقامه نمازه. من زنگ بزنم وزیر صنایع معادن یا به رئیس کل بانک مرکزی بگم چرا نماز؟ خب مسئول ستاد اقامه نماز ایشونه، باید به ایشون بگم. چون دروغ میگیم نتونستیم ترویج حقیقی نماز کنیم. چون اگر راست بگی اونجا هم باید بگی دیگه، اونجا هم باید اعتراض کنی. اگر راست میگی باید به هواپیمایی بگی که آقا سر ساعت مثلا نماز صبح پرواز رو نباید جوری بگذاری که در کل مسیر توی هوا باشه و عمده مسافرین نتوانن نماز بخونن. خب نمازشون قضا میشه. مکرر شده در پروازهای مختلف بنده بین طلوعین بوده و میدانید که مثلا اگر شما از تبریز داری میایید مشهد یا از تهران داری بین طلوعین میایید مشهد، سرعت هواپیما 850 تا 900 کیلومتره. خب به همون مقدار بین طلوعین اگر یک ساعته برای شما، چون رو به مشرق داری میشه یک ربع، وقت کمه. از حج آمدم در یک پرواز 747 که 450 مسافرن، 5 نفر نماز خونده نماز صبح. حاجیان بعد مدیران کاروان ها نشستن. خب بابا اگر اهمیت به نماز میدی به حاجی خودت بگو بابا قبلش وضو بگیر. داخل هواپیما مگه میشه نماز خوند؟ برای چرا نشه؟ ما داخل هواپیما نماز جماعت هم خوندیم. جای افسوسه که بنده در برخی از ایرلان های کشورهای عربی یا حتی کشورهای اروپایی در هواپیماهای بزرگ دیدم که محل نماز دارن. یعنی یکی از این گیت هایی که مثلا توش غذا و چه و اینا میگذارن اصلا خالی کردن برای نماز و روش مانیتور داره جهت قبله رو نشون میده. و در پرواز مثلا فرسون کشور شیعی بلند شدم نماز میخونم، شخص به من گفته که سر مهماندار که آقا بفرمایید بشینید نظم هواپیما رو به هم نزنید. مردک تو مگه مسلمان نیستی؟ نمازم داره قضا میشه، چه نظمی به هم زدم من؟ یه گوشه واسادم دارم میگم الله اکبر، به کی کار دارم من؟ دروغ میگیم، دروغ میگیم که مروج نمازی. اقامه نماز و ترویج نماز، دقت بفرمایید. فاطمه یزد در ازم حضرت زهرا سلام الله علیها هست. حضرت صدیقه کبرا میفرمایند که من سلام الله علیها، میفرمایند من از پدرم رسول خدا من شنیدم، من صدیقه از پیامبر صادق مصدق شنیدم از پدرم بزرگوارم که فرمود هر کس که تهاون به صلات داشته باشد نمازش را سبک بشمارد خدا او را به 15 عقوبت در دنیا و در لحظه مرگ و در قیامت دچار میکنه. 15 بلا بر او نازل میکنه. یک، خدا برکت رو از عمر او میبرد. برکت یعنی چی؟ یعنی میبینید مثلا یه علامه مجلسی 73 سال عمر کرده، چقدر تألیف، چقدر کتاب، چقدر عبادت، چقدر فقاهت. علامه امینی، یک عبدالزهرا کعبی آمده، خدا برکت داده به عمرش، خدا به عمر بعضیا برکت داده. ما چی کار شده الان عمرمون؟ نگاه بکن امروز چند ساعت بنده توی ترافیک در این شهر شما گذشته؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب توی ترافیک یعنی عمرم ضایع شده دیگه، عمرم از بین رفته. واسدیم یک متر رفتیم جلو. مثال عرض میکنم ها، حالا حساب بکنیم ببینی کل عمرمون ضایع شده، برکت در عمرمون نیست. فرمود در آخر الزمان چنان زمان گویا بر مردم زود می‌گذرد که گویا سال مثل ماه می‌گذرد، ماه مثل هفته می‌گذرد، هفته مثل روز می‌گذرد، روز مثل ساعت می‌گذرد. درسته، واقعا می‌بینیم، اینو لمس می‌کنیم. برکت را خدا از عمرش می‌برد. دو، برکت را خدا از رزقش می‌برد. درآمدها از جهت نقدینگی نسبت به سابق بیشتر شده جهت نقدینگی، اما نمیرسه، هر چی میدویم نمیرسیم به خرج، کفاف نمیده چون برکت نداره. برکت را خدا از رزقش میبره. سوم، خدا سیمای صالحین را از او میگیرد. چهره برخی ها را میبینید آرامش پیدا میکنه. میبینید چهره آدم خوبیه، در چهرهش خیر میبینید. چهره بعضی ها رو میبینیم از چهره شرارت میباره، از چهره تیرگی میباره، از چهره چندشتون میشه. سیمای خوبان را خدا از کسی که نمازش رو سبک بشمارد میگیرد. اینم یک بلای دیگر. چهارم، فرمود خدا او را محروم میکند از دعای صالحین. این خیلی نعمته. باور کنید انسان گاهی شرمنده میشه. من گاهی میدم شبای جمعه مثلا یه جوانی رفته کربلا از بین الحرمین برای بنده با تلگرامی چیزی پیامی فرستاده، عکس منو فرستاده که آقا من الان کربلا و به یاد شما و به براتون دعا کردم و سلامی عرض کردم به جای شما. این خیلی نعمته. اگر واقعا من برم با 40 نفر آدم درست حسابی رفیق بشم و باهاشون عهد ببندم، بگم تو رو حضرت عباس من که میدونم اهل نماز شبی، یا آقایی بود در مشهد فرهنگی بود و یک کار فرهنگی داشت، یک کار علمی فرهنگی داشت، معمم نبود، کارش آزاد بود، خیلی هم جنتلمن و شیک پوش و مرد از طبقه متوسط و متولی بود. هر شب من میدیدم که ایشون در نزدیکی ما بود، منزلش در نزدیکی منزل ما و دفتر ما بود، هر شب میدیدم 2 ساعت به اذان این شاداب. آخه میدید ما مثلا بالا میشیم نماز شب بخونیم، حالا 10 تا خمیازه میکشیم وسط الهی العف، 50 تا 300 تا الهی العف گفتیم، 50 تا خمیازه کشیدیم. اصلا خودم هم بدم آمده از این نماز تا چه برسه به بلایی که این 2 ساعت به اذان شاداب، مثل جوانی که داره میره بره مجلس عروسیشو هجلش، حالا یه آدم مثلا 60 ساله، 2 ساعت به از اون شادان پیاده میدیدم میره حرم، حرم امام رضا، نماز شبش اونجا میخوان با نشاط، نماز صبحش رو میخوند بعد میومد. شاید بیش از 7 سفر 8 سفر ما با هم عمره و حج واجب بودیم، آزاد در یک کاروان بودیم، آزاد رفته بودیم 7-8 نفر 20 نفر رفیق رفته بودیم. میدیدم 2-3 ساعت به اذان صبح شاداب مسجد الحرام مثل فشنگ داره میره حرم. در حرم چه نمازی؟ در مسجد النبی چه نمازی؟ رفتم بهش گفتم که فلانی این نماز شبه با این باحالی که تو داری بیا با هم عهد ببندیم، بیا به من منت بگذار، هر شب که نماز شب خوندی تو رو به این امام رضا منم دعا کن. گفت قبول. گفتم من شما رو خیلی دوست دارم ولی این نماز شبه نماز شبه، کم همچین نماز شبی دیدم، بیا تعهد بده مردانگی، من همچین قولی نمیدم که نماز شب بخونم یا تو رو دعا کنم، اما بالاخره شما قول بده. گفت الان گاهی میبینمش 15 سال 17 سال شاید گذشته، میگم عهد همون عهده، میگه عهد همون عهده. اینکه سحر یک عده بلند شد و برات دعا کنن، آه دل مظلومان بیشک اثری دارد، وین اشک شبانگاهان لابد ثمری دارد، یقینا مؤثره. و اگر نماز خودتو بد خوندی و دیر خوندی و شکسته به کسته متهاون به صلات بودی، خدا یه کاری میکنه که خوبا یادشون بره دعات کنه. شده برای شما دارید نماز شب میخوانید، دارید نماز شب میخوانید، میخواید 40 نفر رو دعا کنید، یا میبینید اسم یه نفری به ذهنتون اومد که ای الان کجای ذهن من بود، ای الان کجا به ذهن من اومد، آقایی که در سوم دبیرستان هم میز من بوده توی یک ردیف میز میشه کنار زری امام حسین دارم نماز شب میکنم، اسم این به ذهنم آمد، یعنی خودش کجاست، اصلا نمیدونم کجاست، اسمش به ذهنم آمد. خدا دوستش داشته، تو هم کسی نیستی، خدا میخواد دعانه یک کسی بگه خدایا اینو بیامرزه، بهانه‌ای برای مغفرت او پیدا بشه. پس اگر کسی نمازش رو سبک شمرد و به نمازش اهمیت نداد، خدا محرومش میکند از اینکه خوبان برای او دعا کنند. خدای رحمت کند، شاید دیده بودید مرحوم آقای شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی خطیب و واعظ را، الله یرحمه، اون خطیب امام حسینی، یکی از رفقای ما از طلبه ها از منبری ها، این در یک سانحه هوایی سقوط کرد و بدنش سوخت، از بدنش جز یک دستی باقی نماند، جوری بود که تمام دوست و آشنا و پامنبری و خانواده و اقوام همه مثل ابر بهار به حال این گریه می کردن در 3-4 روز اول و تا روز هفتم. مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی در ختم ایشون در مشهد منبر رفت، روایتی رو خوند خیلی عجیب، فرمود روایت داریم که خدا یک بنده ای رو که خیلی دوست دارد مرگ او رو جوری تقدیر می کند که چنان مظلومانه بمیره، حالا یا سوخته یا مثلا مریضی بدی گرفته یا جوان مرگ شده، خلاصه یک کاری میکند که مؤمنین دلشون براش بسوزه، براش گریه کنن و با اون حال براش دعا کنن، با اون حال دعا کنن. نه، لطف خداست. پس اگر کسی نمازش رو سبک شمرد، چوب خدا صدا نداره، معنیش اینه که لازم نیست کسی که نمازش رو مثلا سبک، آقا من نماز نمیخونه، یه روز نماز میخونه یه روز نمیخونه، نماز صبحش قضا میشه، اصلا انگار نه انگار ککش نمیگیره که نماز صبح امروز قضا شد. باور کنید جوانها، من هم اجره‌ای داشتم نماز صبح بماند، یک شب اگر نماز شبش قضا میشد تا زور گریه میکرد، اونقدر گریه میکرد که خلق من تنگ میشد، یعنی میگفتم بابا بسه دیگه، من دلم ترکی تو انقدر گریه کردی که نماز شبش قضا شده. 18 سالش بود، من 17 سالم بود، نماز صبحش قضا شده اصلا باکش نیست، نمازم قضا بشه باکم نباشه، خیلی بده. بعد خب اینجوری نیست که الان نمازم قضا شد سعد از سائلون به عذاب واقعی سنگی بیاد بخوره، نه، میبینی که خدا از این چیزهایی محرومت کرد، از این چیزهایی محرومت کرد که دیگه فایده نداره. مثل همین که مؤمنین برای دعا نکنه. اثر دیگر فرمود وقتی که کسی متهاون به صلاته و سبک میشمارد نمازش را، خدا مرگش رو مرگ بد میگذارد، مرگ بد، میت تسوء. بعضی خیلی شیرین میمیرن. یه پیر مردی داشتیم از راوودها و مدهای ایرانی در قم، دیدید 90 سال عمر کرد این مؤمن، رفت کربلا، رفت تو حرم ابی عبدالله کنار زری زیارت کرد، اومد تو ایوان، توی ایوان در 92 سالگی از دنیا رفت. خیلی ها 92 سال نوکری کنی، مدهی کنی، 92 سال پاکیزه، پاکیزه. سال آخری که ایشون میخوند بنده منزل مرحوم غلام علی قصاب فرجی منبر میرفتم، ایشون قبل از من هر شب میخوند، قلبش رو در 90 سالگی جراحی کرده بودن، هیچ صدایی از گلوش بیرون نمیومد، هیچ صدایی. قبل از منبر دست از مدعایی بر نداشته بود، میومد پله اول مینشست، گفت سلام علیک، یا مردم گریه میکردن، آتیش میزد مردم. یادم اون سال گفتش که فلانی تمام شده، خوش به حالت، رفت کربلا تو ایوان امام حسین روحش رو گرفتن. چقدر مرگ زیباییست. در حسینیه کربلایی های مشهد مرحوم آقای خورشیدی، حجت الاسلام خورشیدی، شب اربعین روی منبر بود. الان آقا سید کجا واستادن، دم در کجاست؟ منبر حسینیه کربلایی اگر اینجا هست، آقای خورشیدی روی منبر شب اربعین. شما الان رو به من نشستید، من الان بگم احترام کنید، احترام کنید، چرا احترام نمی کنید؟ همین شما برمیگردید آقا کی آمده که آقا میگه احترام کنید؟ آقای خورشیدی که رفیق ما بود، شما بودید اونجا؟ آقای خورشیدی با من چند سفر من خدمتشون بودم در حج، خیلی شیخ مخلصه، حلال خوره، پاک زحمت کشی بود. میگن مردم رو تو مسافرت بشناسید. ما چند بار با ایشون حج بودیم، من بودم و اهل بیتمون، ایشون بود و خانومش، یک ماه با هم بودیم در سفر حج و در مدینه، بسیار عالم درست، هیچ تکبری هم نداشت که بگه من حجت الاسلامم، آیت اللهم، استادم، مثل خاک فروتن. خب همه دیدن الان آقا شاهد، فیلمش هم موجوده، آقا احترام کنید، احترام کنید. جمعیت برگشتن به در، به دم در نگاه کنن که کیو احترام کنیم، کی آمد؟ دیدن هیچ کی نیست، برگشتن دیدن آقای خورشیدی مرد. او کیو دید که به جمعیت نهیب زد که احترام کنید؟ گفت السلام علیکم، هنیئن هنیئن لارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرب. این مرگ زیباست، این مرگی من به رفقا گفتم، این مرگیه که سرقفلی داره، آدم رو منبر امام حسین شب اربعین، اینجوری از دنیا بره. مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی در مشهد 40-50 سال در منزلش شبهای شنبه تفسیر قرآن گفت و روزه خواند، منبر رفت. شب شهادت امام صادق شب شنبه بود، فیلمشون موجوده، ایشون منبرش رو میره، تفسیرش رو میگه، روزش رو میخونه. رسمشون این بود که رو منبر بنشینن، مداح روی پله منبر بشینه که ایشون رو منبر گریه کنن، تشویق کنن شاعر حسینی رو. میکروفون رو میگذارن جلوی مداح، مداح دو کلمه میخونه، ایشون میگه تشنم آب بدید، آب بدید، تا به آب خان به آقا بدن، آقا میفته پایین تمام. شب شهادت امام صادق یک فقیه، یک مجتهد روی منبر در حینی که مجلس روزه رو خو... این خیلی مرگ خوبیه، این خیلی مرگ خوبیه. برخی از عیسی بودن در راه کربلا در اثر تفجیرات شهادت رسیدن، چه یه اوج سعادت. خب اما من دیدم به چشمم جوانها، من دیدم و دلیلی نداره برای شما دروغ بگم، من دیدم در مشهد آقایی که به هیچ عنوان نماز اصلا نمیخواند، اصلا نماز نمیخواند، 20-30 سال تارک الصلات بود. پدر خانم یکی از شاگردهای بنده و یکی از دوستان عزیز بنده بود. خب 20-30 سال این آقا نماز نمیخواند. فکر میکنید کجا از دنیا رفت؟ توی دستشویی. حالا بیاد بیرون، حالا بیاد بیرون، حالا بیاد بیرون. نیومد. رفتن دیدن که افتاده، سرش افتاده توی دستشویی، مرد. تو دستشویی میتت از سوء. حالا این ظاهرشه که همه دیدن، آخه این ننگ و نکبت رو که یارو تو دستشویی مرده. کجا مرده سکته؟ کجا تو دستشویی؟ ننگه. این ظاهرشه. باطنش چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید پدر من رسول خدا به من فرمود کسی که نماز را سبک بشمارد، این که ظاهر مرگ بدشه، باطنشو مردم نمیبینن که تشنه و گرسنه میمیرد. فرمود به قدری تشنه میمیرد که اگر دریا آب به کام او بریزن، یعنی مهم نیست که الان سرم آب بهش وصله یا آب میریزن به کامش، خدا باطن او رو به آتش مبتلا کرد، جائع و عطشان میمیرد و خدا قبر او را ظلمت کرده قرار میده، قلبش قبرش کاملا پر ظلمت و علاوه بر این که پر ظلمت پر عذابه. در روایات ما داریم که در ادعیه اللهم انی اعوذ بک من زخطة القبر، خدایا به تو پناه میبرم از فشار قبر. این یکیه. یه روایت دعای دیگر داریم اللهم انی اعوذ بک من ظلمت القبر، اینا با هم فرق میکنه. یک کسی ممکنه قبرش فشار نداشته باشه اما نور هم نداشته باشه. کسی که نمازش را سبک بشمارد قبرش پر ظلمت است. کسی که نمازش را سبک بشمارد قبرش پر عذاب است. کسی که نمازش را سبک بشمارد فرمود ملائکه او را به رو در روز حساب می اندازند و می کشند و از او حساب سخت می کشند، سخت حساب می کشند، مته رو به خشخاش میگذارن، مو رو از ماس میکشن از حساب. و عاقبت جهنم، فویل للمصلین، و عاقبت جای او جهنم است. نهایتاً تهاون به صلات چیه؟ سبک شمردن صلات یکیش اینه که گاهی نماز انسان قضا بشه انسان اهمیت نده، باکش نباشه. اگر قضا شد خدای نکرده مریض بود، بیهوش بود، قضاش رو به جا نیاره. تهاون به صلات گاهی این است که قرائتش غلطه، یک عمر قرائتش غلطه، میگه بابا این قرائت نماز رو درست کن. البته چون شما بعضا یا اکثرا عراقی هستید، عراقی الاصل هستید، کربلایی هستید، طبیعتا تلاوتتون و قرائتتون باید درست باشه. ولی ایرانی ها، برخی برادران آذری ها یک عمر گفته گل هو الله احد، چیکارش کنی؟ یه پیرمردی از رفقای آذریمون گفتم رنگش برید، شوخی کردم باش ها، نمیخواستم تو مسافرت شوخی مستحبه، گفتم از آقا کل عمرت باطل، نمازات باطله. گفت چرا؟ گفتم که یه عمر گفتی گل هو الله احد، ما قسم شوخی بود. آقا این رنگش برید، هی قسم خود که آج آقا تو رو به خدا من میگم گل یا میگم گل. یه عمر قرائت غلط. و بعد میگی میگه آقا سخته. مشهدیای ما داشتیم قرائت نمازشون رو درست نمی‌کردن، خب میگفتیم، گفتن آقا یه حمد و یه قل و الله رو باید یاد بگیری دیگه، میمیری. بعد میگفتن سخته، آقا سخته. حالا مدتی عمانی ها میان و کویتی ها میان و خلیجی ها میان و بحرینی ها میان چی مشهد، مو آقایی که سوره حمدش رو مشکل یاد گرفت میگرفت میگفت سخته، میریم مغازش میبینیم که عراقی میاد میگه اشلونک الله خلیک، لبنانی میاد میگه قلبی. ای انواع لهجه های عربی رو الان برای ما رید، عربی به لهجه لبنانی، بله به لهجه عراقی، به لهجه خلیجی. پدر سوخته تو سوره حمد تو مشکل بود یاد بگیری، حالا چه چهار فون داری عربی صحبت میکنی؟ چطور؟ چون پول توش بود، پول توش بود. یکی عدم اهمیت به، یکی عدم اهمیت به وضو. آهسته گویمت، این چند سالی که پیاده داریم میریم کربلا، یکی دو سال نگاه کردیم توی این جایی که وامیستیم برای وضو و تجدید وضو، دیدم بابا درد سر داره میشه، نگاه میکنم اینم ای خیلی آدم از وضوش غلطه، آمده بیرون هر دو آرنجش خشکه. بعد بی اهمیتی چیه؟ میرفتم مشهد، نماز صبحی رسیدیم به، عرض کنم خدمت شما، یه مسجدی میان راه، دم اذان صبح ایستادیم و رفتیم وضو گرفتیم که بیایم نماز بخونیم. توی وضوخانه من بودم و یه پیرمردی که از قضا سید بود و 70 سالش بود، که از این کلاه سبزام رو سرش بود. من قصد نگاه کردن و قصد کنجکاوی و قصد گیر دادن نداشتم. دیدید آدم گاهی میخواد نگاه بکنه گیر بده، گاهی نه. چشمم افتاد دیدم که وضوی این آقا سید محترم 70 ساله از بیخ و بن باطله، باطله، یقینا باطله. ای خدا 70 سال عمرشه، از طرفی اذان صبح، یعنی آدم مقیدیه که تو جاده واسطه و میخواد نماز بخونه. ما هم وظیفمون امر معروفه، خدا چجوری بگم بر نخوره بهش. گذاشتم آمد بیرون و دم در وضوخانه رفتم جلو و احوال پرسی کردم، روبوسی کردم، خم شدم، دستشو بوسیدم، گفتم آقا سید من قربون شما برم، قربون جدتون برم، ببخشید من بالاخره جای بچه شما هستم، اما بالاخره این امامه به کله من هست، من قصد نگاه کردن نداشتم، اما بایزد این وضو اینجاش، یه دفعه دیگه وضو بگیرید، اینجوری وضو بگیرید، این وضو که الان گرفتید باطله و نمیشه باش نماز خون. یه نگاهی به من کرد گفتش که دست شما در نکن. رفت اومد چه گفت الله اکبر، خودم گفتم دیگه واضی که تو باشی تحصیل نفس درمینه دیگه، اصلا انگار نه انگار چیزی گفتی. خب بابا من به عنوان یک متخصص در حد این مسئله که بلدم دیگه، دست تو بوسیدم مؤمن، دارم بهت میگم وجود، نمیگم اینجوری بود بهتر بود، میگم باطل وجود. رفت گفت الله اکبر، شیخ گفت گفت جهنم بگو. این تعاونه به صلات. ببینید ما الان مثالش عرض میکنم، در روایات ما داره که مستحب است که آدمی در درون منزل خودش جایی رو فراهم کنه برای نماز. رفتم منزل یه آقایی در اصفهان از دوستانم، شب اونجا باید میخوابیدیم، تا نیمه شب نشسته بودیم صحبت میکردیم، تا شام میخوردیم و نیمه شب شد و بعد منو راهنمایی کرد، گفت آقا اگر خواستید نماز صبح بخونید و نمازتون رو بخونید اینجا در خدمت شماست. وارد شدیم، چه جالب، یه هشتی درست کرده به اندازه 3 متر مربع، نمیگم مثلا به اندازه یه فرش 2x2. ببینید وقتی فکر کسی تو فکر نمازه، فکرش تو فکر نماز بوده دیگه، میتونست اینو یه گلخونه درست کنه، میتونست یک آکواریوم درست کنه، اما فکرش رو نماز بوده. آشپزخونه رو یکم کوچیک‌تر گرفته، نام حالا یکم کوچیک‌تر گرفته، یه 8 سلی درست کرده بود، دور تا دور چوبکاری کرده بود، قفسه زده بود، قرآن بود جلوش، اللهم کن لولی یک، بعد خونش آپارتمانی نبود، خونه یک دو طبقه عادی بود. دیدم سقف اینم گنبدی زده، یه کنترل داد دست ما گفت این کلیدو بزن، کلیدو زدیم او این رفت کنار. شب زیر آسمون نماز شب بخون حال کن. خب این میشه عشقش به چیه؟ به نماز بوده دیگه. این لذت خودش یه وقتی برده از این که انسان سحر زیر آسمون نماز شب بخون چه حالی داره. حالا اگر یارو آمده بود مثلا برای منزلش، میبینید الان در نماهای تهران مثلا توی منزل، نمای منزلش چقدر هزینه کرده؟ شاید 50 میلیون 100 میلیون تا یکی مثلا از مجسمه های سبک رومی مثلا سبک میکلانجی گذاشته تو ورودی، یه شیری، یه مثلا بانوی با یه گلدانی. خب اونم یه حاله، اینم یه حاله دیگه. از پولداری نیست، از اینه که دل با خداست. که ما یه جایی در منزلمون در معماریمون درست کردیم برای نماز، نه نمیگم ساختمونو بنا، یعنی از یک جایی داشته باشه سجاده همیشه همونجا بند باشه، نه. پس به نماز اهمیت نمیدیم، چیزی که مهم نیست نماز. شما الان جای مختلف رو ببینید، ادارات، اسکا، فلان جا، بدترین جا، تنگترین جا، کثیف‌ترین جا، اون نمازخونه هاست. اونا معمولا خوابگاه. اینا تهاون به صلات. یه تهاون به صلات دیگه که شاید تعجب بکنید اینه که آقا کسی که آمد خواستگاری دخترم، اولین چیزی که باید میپرسم بعد از اینکه این جوان متدین و متولی به ولای امیرالمؤمنین هست یا نیست، این است که نمازش چطوره. یه کسی جنیدن به من زنگ زد گفت آقا یا کسی آمده به خواستگاری دختر برادر ما. من زنگ دادم از شما تحقیق کنم، این سیگار میکشه؟ گفتم حالا سیگار بکشه یا نکشه، من سیگاری نیستم. خب سیگاری نیستم و به سیگار اتفاقا حساسیت دارم و بدم میاد، اما واقعا سیگار کشیدن یا نکشیدن، سیگار کشیدن بده اما ملاک کل شخصیت نیست. تو اصلا این همه سوال مهم دیگه هست، از هم اول از سیگار شروع کردی، بپرسی نمازش چجوریه، اخلاقش چجوریه، چه که برگشتی تو بازار داره یا نداره، داد و ستدش و مال مردم خورد، مال مردم خور هست یا نیست. یه کسی یک عمر سیگار نکشه ولی راحت چه که برگشتی داشته باشه، راحت پول از مردم بگیره پس نده، راحت نمازش قضا میشه. خیلی عوامل دیگر هست. پس اگر به یک کسی آمدن گفتن آقا شازده خیلی خوشگل، خیلی خود قد و بالا، ماشین کزا دارن، منزل هم دارن، پدرشون هم عرض می شود که شریک مثلا آقای خاوری بودن، چی بگم دیگه، خواستیم مثال بزنیم، چی مثال بزنیم، بالاخره 3000 4000 10000 مثلا بالای هزاری هن، از قوم هزاران هن. خب و لاکچری هن هستن. حالا خود ایشان هم مثلا هنرمندن، شهیرن، نمیدونم فقیرن، هرچی هستن، ولی بنده بشکن زدم که آقا بحث حالیه دیگه و نپرسیدم که این آقا نمازش چطوره. یا به من گفتن، به من گفتن، جالبه، همین جدیدن به من گفت یا آقایی که کسی آمده از تجار بسیار متدین و بسیار خوب و بسیار پاکیزه، گفت کسی آمده به خواستگاری دختر من، جوانیش همه چیزش عالیه، ثروت، کار، استعداد، ادب، زیبایی، همش، اما رسما به دختر من گفته که من خیلی مقید به نماز نیستم، بسیاری از وقتا نماز صبحم قضا میشه، وقتی هم میرم برای اروپا برای سفر تجاری که اصلا کلا نماز نمیخونم، نماز در سفر ما شکسته نمیخونیم، اصلا کلا از بیخ بیخ یادش میشیم در سفر. و الان هم دارم میگم که من همچین آدمیم. خیلی جالبه. من گفتم از یک جهت باش مرحبا گفت. چرا؟ چون بالاخره روز اول گفته آقا من همینم که هست، نیامده از روز اول بگه که آقا مثلا حاج آقا نماز شب شما رو دعا کردم بعد مثلا بی نماز باشی. مرد و مردونه آمده گفته. از یک جهت ببین که واقعا چقدر ننگه که شخص بیاد به همچین جرم و گناه عظیمی، یعنی ترک صلات، مباهات کنه و رسما بگه من اینم، و از خانواده متدین توقع داشته باشه که دخترشونو بدن. حالا این عزیز ما که ابدا این حرفا نیست، اما اگر دخترش رو به این آقا میداد تا هاون به صلات بود یا نبود؟
بود.
نماز رو سبک شمرده بود؟ نشمرده بود تهاون به صلات. پس تهاون به صلات فقط این نیست که من نمازم رو دیر بخوانم. تهاون به صلات انواعی داره. کسی مقید به نجس پاکی نیست، این تهاون به صلات. کسی مقید نیست که آقا این فرشی که من دارم توش نماز میخوانم و این زمینی که دارم توش نماز میخوانم حلاله یا نه. ما آدم داشتیم میوندار یک هیئتی بود در مشهد، سینه زن بود، زنجیر زن بود و نقطه چین، مدداهی هم میکرد، زن داشت، بچه داشت. یکی از متدینین و متمولین این هیئت دید که این آقا مدداه و سینه زنه و میونداره و عزاداره و قوقایی بود، حالا جایی نداره، گفت آقا بیا من یه خونه اضافی دارم شما تا پسر من ازدواج نکرده بشین. این آقا 6 سال نشست، بعد از 6 سال پسر اون آقا ازدواج کرد. این آقا از 6 ماه قبل گفت آقا پسر من ازدواج کرده، شما 6 سال هیچ اجاره ای ازش نمیگیرید، اگر زحمت بکشید شما تخلیه کنید. گفت خیلی بیخود کردی، سر پسر نیزه. آقا خونه خودمه، پسرم میخواد بیاد. گفت بیخود کردی، خالی نکرد که نکرد. خود من بهش گفتم بابا آقا خونه مردم رو تخلیه کن. گفت غلط کرده، بیخود کرده، من نوکر امام حسینم. تو نوکر امام حسینی؟ بله. خالی نکرد که نکرد، نمازم میخوان. نماز باطل نیست؟ چرا؟ این متهاون به صلات نیست؟ چرا؟ اگر رفتی از پول ربوی بانک نگیم، ببخشید اشتباه شد، پاکش میکنیم. آره اصلا بانک ها هیچ ربطی به ربا ندارن، مقدس در این جایی که اصلا حرفی از سود و ربا درش نیست، بانک هاست. به سر شما قسم البته. اگر یک کسی رفت از یک جایی سر یک چهارراهی که دکور شیکی داره و کامپیوتر داره و چنین زده و چنان زده، خب پولی گرفت و ربا بود و با این خانه خرید، خود نمازش باطله، فرش خرید، لباس خرید و قص علی هذا. پس تهاون به صلات همین نیست که مثلا آقا اول وقتش مثلا یک ربع دیر شده بگیم آو این نمازش رو سبک شمرد. شمایی که ورزشگاه آزادی میبینی 100,000 نفر نمازشون قضا شد و نماز نخوندن امشب و ساکتی و میای فقط به هیئت ها گیر میدی، خودت اول کسی هستی که نماز رو سبک شمردی. نه تنها مروجت نماز نیستی، بلکه خود شما تضعیف کننده نمازید. نماز 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 نماز. و قامت فی محرابها حتی تورمت قدمها. اونقدر بی بی نماز شب میخواند، چقدر نماز شب خونده، تا دو پای بی بی ورم کرد، تو تعبیر شما واریز گرفت پای بی بی. اونقدر حضرت زهرا نماز شب میخوانده. خب یک روزه‌ای بخوانم، والا یک لحظه موندم، سید نازنین ما هم تشریف آوردن. امیرالمومنین بعدها میگریست، میفرمود فاطمه در خانه من زحمت میکشید، رنج میبرد. فرمودن اونقدر با دل و از چاه درون حیات آب میکشید خودش که رد این ریسمان روی شانه زهرای من مونده بود. فرمود اونقدر آرد دست آس، گندم دست آس میکرد، با آرد میکرد در خانه من که کف دست های زهرا آبله زده بود و زخم بود از بس. اونقدر نماز شب خواند که پاهاش متورم شده بود و دردمند شده بود از بس نیمه شب نیست. اون که پاهاش روزهای عادی اینجوری بود، اون که کتفش از ریسمان چاه، کف دستاش که به این وضع که عشق امیرالمومنین رو در آورده بود. بمیرم برای شبی که علی زهراش رو غسل میداد، سفارش کرده بود که من رو از روی پیراهن شستشو بده علی شام. مراعات دل علی را میکرد و الا علی که محرمش چرا میخواست پنهان بکنه؟ علی از جای ریسمان خبر داشت، علی از کف دستش دیده بود، امیرالمومنین دیده بود که پاهاش از شدت نماز شب خواندن ورم کرده بود. اما امیرالمومنین فرمود اسما دست به دلم نگذار، زهرا به من نگفته بود، الان دستم به بازوی ورم کرده ی زهرا رسید. یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخته دل راز دل ابراز نکرد، از فشار در و دیوار به من هیچ نگفت. یا امیرالمومنین شکوه از سوز دل و سینه و مسمار نکرد، آخرین درد مرا میکشد ای مرگ بیا که ز من خواهش یان یار وفادار نکرد. گفت اسم آب رو بگذار کنار، چراغ رو جلو بیار. وقتی جلو بردم چراغ رو دیدم پاهای علی میلرزد، یک وقت دیدم صدای ناله امیرالمومنین بلند شد. گفتم آقا شما اینجوری گریه کنی که بچه ها دل میترکنن. گفت از ما دست به دلم نگذار، ندیده بودم زخم بازوی زهرا رو. دیگه چه عرض کنم از اون صورت رو، چه عرض کنم از اون پهلو. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم لن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد، ولعن الثانی و الثالث و الرابع، اللهم لعن یزید خامسا، ولعن بنی امیه قاطبه. به حقیقت زهرا و حقیقت قنوت زهرا فرج امام عصر ما را برس، به عصمت زهرا گناهان ما را بیامرز، به حق صلات زهرا و قنوت زهرا و نماز امیرالمومنین تهاون‌های ما و سبک‌شماری‌های نماز ما را به حق نماز زهرای مرضیه ببخش و بیامرز، پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.